اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، شما را دعوت میکنیم به برنامه اول خبری دری امشب با اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با تقدیم شرح گزارش های این ساعت. و اما در آغاز توجهتان را جلب میکنیم به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
خالد مفتون
و
حفیظ آصفی.
بارز سلام. مقام های حکومت افغانستان گفتند که برای برگزاری مراسم تألیف محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور کمیسیون ویژه دولتی ایجاد شده است. غلام بهاءالدین جیلانی رئیس دفتر شورای ولایتی پروان که همراه با عبدالمتین بیگ در رأس این کمیسیون قرار دارد، امروز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که آخر این هفته برای مراسم تألیف رئیس جمهور جدید افغانستان در نظر گرفته شده است. به گفته او، هیئت متشکل از مقام های حکومتی و نمایندگان مردم کارهای تکنیکی را به پیش می برد و آمادگی های لازم گرفته شده است.
دسته ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله که از تشکیل حکومت همشمول خبر داده، دومین والیش را برای ولایت جوزجان معرفی کرده است. بشیر احمد تینج، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی، امروز یک شنبه عبدالحی حیات، عضو شورای ولایتی جوزجان را به حیث والی انتخاباتی دسته ثبات همگرایی معرفی کرد.
محترم مولوی عبدالحی حیات به حیث سرپرست ولایت جوزجان جمهوری اسلامی افغانستان منظور است. از بارگاه خداوند متعال موفقیت های مزیدشان را در امر خدمتگزاری به مردم افغانستان استدعا می نمایم.
روز گذشته نیز به دستور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل به حیث والی آن ولایت معرفی شد. در مراسم تیم ثبات و همگرایی در جوزجان، ده تن از هواداران حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم در شهر شبرغان مرکز آن ولایت حمایتشان را از عبدالله عبدالله اعلام کردند. اما اداره ارگان‌های محلی افغانستان گفته است که والیان 34 ولایت به کارهایشان ادامه می‌دهند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما با نگرانی از معرفی والیان جدید در افغانستان گفته است که توسل به هر گونه خشونت یا اقدامات غیر قانونی در حالی که تلاش ها برای کاهش خشونت جریان دارد، امیدواری افغان ها را برای صلح و مخاطره می اندازد.
در دومین روز هفته کاهش خشونت ها، افغانستان شاهد هیچ رویداد بزرگ امنیتی نبود و فقط یک حمله بر کاروان نظامیان افغان در ولسوالی شوالیکوت ولایت قندهار رخ داد که از سوی نیروهای افغانستان دفع شد. در این حال اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان میگوید که با آغاز هفته کاهش خشونت ها بیش از 700 مرکز مخابراتی که شبانه فعالیت هاشان متوقف میشد، حال به گونه دوامدار فعالیت دارد.
حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از گسترش کرونا ویروس، هر گونه رفت و آمد هوایی و زمینی را با ایران به گونه موقت متوقف کرده است. این در حالی است که 3 واقعه مشکوک کرونا ویروس در ولایت هرات ثبت شده است که به گفته مقام های افغان، این افراد به تازگی از شهر قم ایران به افغانستان برگشته بودند. به گفته مقام های ایرانی، تا کنون 8 نفر در اثر ابتلا به کرونا ویروس در ایران در گذشته و نیز 43 واقعه مثبت این بیماری در شهرهای مختلف آن کشور و شمول قم و تهران ثبت شده است. شورای امنیت ملی افغانستان روز یک شنبه با نشر خبرنامه گفته است که به هدف مبارزه با کرونا ویروس، واردات مرغ و تخم مرغ نیز از ایران و پاکستان متوقف شود.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین امروز یک شنبه گفت که گسترش ویروس کرونا در آن کشور تا حال موجب مرگ بیش از 2440 نفر شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور چین برای نخستین بار از آنچه با عنوان کاستی‌های آشکار در راستای مبارزه بر مهار کردن ویروس کرونا یاد کرده اعتراف نمود. آقای شی جینگ پنگ گفته است که بحران گسترش ویروس کرونا آزمایش بزرگ برای آن کشور است. ویروس کشنده‌ای که به سرعت به 30 کشور جهان گسترش یافته است. با گفته رئیس جمهور چین، حدود 77,000 نفر در داخل چین به این ویروس مبتلا شدند و تایید کرد که گسترش این ویروس تأثیرات بزرگی بر اقتصاد آن کشور داشته است. در این حال، کره جنوبی سطح هشدار گسترش این ویروس در آن کشور را بالا برد، زیرا گسترش این ویروس در آخر هفته 3 برابر افزایش یافت و حال بیش از 600 نفر در آن کشور به این ویروس مبتلا شده است. در این حال مقامات ایرانی گزارش دادند که تا حال 8 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم آن کشور جان باختند و تا حال مجموعاً 43 نفری که به این ویروس مبتلا شده اند در آن کشور شناسایی و ثبت گردیده است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز امروز یکشنبه از ثبت 3 واقعه مشکوک کرونا ویروس در ولایت هرات خبر داده است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. علی خامنه ای رهبر ایران امروز یکشنبه بدون ذکر نام کدام کشور مشخص ادعا کرد که رقبای ایران تلاش کردند تا از مشارکت شهروندان ایرانی در انتخابات پارلمانی آن کشور جلوگیری کنند، اما به چنین هدفی نرسیدند.
شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن، نه حالا در این چند روز اخیر، از 1 ماه پیش، از 2 ماه پیش، اینکه انتخابات نیست، اینکه انتخاب واقعی نیست، اینکه شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا. هرچی نزدیکتر شدیم این حجم بیشتر شد. حالا آخری هم که این بهانه ای پیدا کردن که این بیماری، این هم که دیگه شد یه بهانه خوبی، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره.
انتخابات پارلمانی روز جمعه 21 فوریه برگزار شد. قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی ایران، وزیر خارجه ایالات متحده در آستانه انتخابات مجلس ایران با اشاره به رد صلاحیت هزاران نامزد این انتخابات گفت که دلیل این رد صلاحیت ها حراس رهبر جمهوری اسلامی از انتخابات آزاد است. آقای پمپیو پنجشنبه شب در یک پیام تویتر خود نوشت چرا خامنه ای حق بیش از 7000 ایرانی را برای نامزدی در انتخابات فردا ضایع کرده است، زیرا او از یک انتخابات آزاد بیش از هر چیز دیگر حراس دارد. امروز ایالات متحده آنهایی را که مسئول محرومیت ایرانی ها از حق خود برای برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه هستند تحریم کرد. قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی، برایان هوک نماینده خاص ایالات متحده در امور ایران کم از کم 2 بار گفت که اعضای پارلمان آن کشور حتی قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی ایران تعیین شده اند.
باز هم خبر در مورد ایران. نامزدان اصولگرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا انتخابات پارلمانی ایران تمام 30 کرسی تهران را از آن خود کردند. خبرگزاری فارسی ایران میزان مشارکت مردم را در انتخابات آن کشور 42% خوانده است که پایین ترین میزان مشارکت رای دهندگان در 11 دور انتخابات مجلس ایران بوده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که محمد باقر قالیباف با کسب 1265 صد هزار رای نامزد پیشتاز اوزه تهران شده است. قالیباف در گذشته به صفت فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی ایران با شروال تهران ایفای وظیفه کرده است.
در اثر زلزله روز یکشنبه که شدت آن 5.7 درجه ریکتر بود، 8 نفر به شمول 3 کودک و 5 بزرگسال در غرب ترکیه جان باخته و 5 نفر دیگر زخمی شد. سلیمان سلو وزیر داخلی ترکیه گفته است که منطقه خوی واقع در ایران مرکز این زلزله بوده و قربانیان در اثر فروریختن یک ساختمان جانهایشان را از دست دادند. در همین حال ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که این زلزله 43 قریه را در مناطق کوهستانی آن کشور متاثر ساخته است. بر اساس این گزارش در ایران نیز چندین نفر در اثر این زلزله زخمی شده است، اما حالت هیچ یک زخمی ها و خیم گزارش نشده. ماه گذشته نیز در اثر وقوع یک زلزله در شهر الازیک واقع در شرق ترکیه بیش از 40 نفر جان باخت.
برنی سندرز کاندید ریاست جمهوری حزب دموکرات در گردهمایی های حزبی ایالت نوادا سبقت جسته و به این ترتیب موقف خود را جهت کسب نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 قوی تر ساخته است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
برنی سندرز پس از برنده شدن در ایالت های نیو همشهر و نوادا خواهان همبستگی اعضای حزب دموکرات شد.
اگر متحد شویم، نه تنها ترامپ را شکست می دهیم بلکه سیستم این کشور را تغییر داده و حکومتی را ایجاد می کنیم که برای همه باشد، نه فقط برای اهدا کنندگان پولدار مبارزات.
این در حالی است که جو بایدن کاندیدی دیگر از حزب دموکرات در انتخابات ایالت نوادا در رده دوم قرار گرفت.
میدونید مطبوعات آماده است که مردم را سریعاً مرده اعلان کنند، اما ما زنده هستیم و دوباره برمیگردیم و برنده میشیم.
شاروال ایالت ایندیانا که در نوادا در رده سوم قرار گرفت، برنده شدن ساندرز را تبریک گفت اما از پالیسی های چپی وای انتقاد کرد.
سناتور ساندرز به یک انقلاب فکری انعطاف ناپذیر باور دارد که بسیاری دموکرات‌ها و حتی مردم امریکا را نادیده می‌گیرد.
آقای برنی ساندرز روز سه‌شنبه سوم ماه مارچ که در 14 ایالت دیگر ایالات متحده انتخابات میان حزبی برگزار می‌شود، با آزمون‌های بزرگتر مواجه است.
و خبر آخرین که ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی امروز یک شنبه گفت که قوای بحری این ائتلاف یک حمله قریب الوقوع دهشت افغانی را توسط شورشیان حوثی در جنوب بحیره احمر خونسا کرده است. ترکیه المالکی یک سخنگوی این ائتلاف امروز یک شنبه گفت که یک قایق بدون سرنشین شورشیان حوثی که مملو از مواد انفجاری بود از ولایت حدیده واقع در غرب یمن حرکت کرده بود، اما توسط ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی از بین برده شد. اما المالکی در مورد هدف این حمله چیز بیان نکرده است. شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند تا حال در مورد تبصره‌ای نکردند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در دومین روز هفته کاهش خشونت ها، افغانستان شاهد هیچ گونه رویداد بزرگ امنیتی نبود. در این حال اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان میگوید که با آغاز هفته کاهش خشونت ها بیش از 700 مرکز مخابراتی که شبانه فعالیت هایشان متوقف می شد حال به گونه دوامدار فعالیت می کنند. حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
بازار درونی در مرکز ولایت میدان وردک که همواره شاهد درگیری های سخت میان گروه طالبان و نظامیان افغان بوده است، اکنون روزهای آرامی را سپری می کند. باشندگان این محل جنگ زده از کاهش خشونت ها استقبال می کنند.
دا دو روز نیست مثل سایه با رکتی از ارتون تخ نداره داده دز نده سایه خدای دیده دایم که دی دو روز چکو دیوی میستی چکو دایم دی خدای اربند که
شاهراه کابل کندهار که خیله ها آن را شاهراه مرگ نامگذاری کردن نیز ظاهرن آرامشش را بازیافته است. این نظامیانی که مسئول تامین امنیت این شاهراه هستند میگویند که از آغاز مرحله کاهش خشونت ها تا کنون هیچ گلوله از تفنگ آنان شلیک نشده است.
پیش بسیار عملات دیگر زیاد بود، روزانه دو تا سه تا زخمی، شبانه دیگر زخمی و تلفات بسیار زیاد بود.
تغییر دیگری که از آغاز مرحله کاهش خشونت ها به میان آمده است، فعالیت دوامدار شبکه های مخابراتی در ولایت هاست. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان میگوید که با آغاز مرحله کاهش خشونت ها تمامی محدودیت ها علیه فعالیت شرکت های مخابراتی از میان برداشته شدند.
افغانستان په ګډ ګډ کې چې هغه پای چې د کلونو راهیسې او یا هم د شپې لخوا فعالیتونه یې نه کول، له نیکه مرغه د پرون د شپې 12 بجو څخه تقریبا 200 سایټه خپل فعالیت آغاز کړی.
در دومین روز مرحله کاهش خشونت ها افغانستان با آنکه شاهد هیچ رویداد بزرگ امنیتی نبود، اما فرمانده پلیس کندهار گفته که گروهی از مهاجمان بر یک کاروان نظامیان افغان در ولسوالی شاولیکود حمله کردند که دفع شده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. کاهش خشونت ها که به گفته اعضای پیشین گروه طالبان یک آتش بس غیر رسمی است برای یک هفته ادامه خواهد یافت و پس از آن قرار است که موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. یک مقام مسئول شفاخانه حوزه هرات گفته است که 3 تن مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا تایید شده اند. جزئیات را از همکار ما خلیل نورزایی از ولایت هرات میگیریم که از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه است. آقای نورزایی، با سلام و خسته نباشین. جزئیات در مورد این خبر نزد شما چیست؟ آیا ارقام بیشتر بالاتر رفته است؟ مقامات در این مورد چی میگویند و حکومت چی تدابیر را اتخاذ کرده؟
سلام بر شما. همانطور که شما گفتین، امروز بعد از چندین روز شایعاتی که در ولایت هرات وجود داشت مبنی بر اینکه افرادی هستند که مبتلا به کرونا ویروس شدند، مقام‌های صحی در ولایت هرات به گونه رسمی اعلام کردند که 3 قضیه مشکوک به کرونا ویروس در شفاخانه حوزوی این ولایت بستر شدند. این افراد هر 3 نفر مرد هستند که از شهر قوم کشور ایران بازگشت کردن به شهر هرات.
بله.
اما در حال حاضر تنها این افراد به قضیه های واقعات مشکوک هستند و معاینات این افراد گرفته شده و برای تحقیق بیشتر به کابل پایتخت افغانستان فرستاده شده که آنجا دستگاه مطمئنی برای تشخیص بیماری کرونا وجود داره که از طرف سازمان صحت جهانی به وزارت صحت هم داده شده و تا به حال هم جواب این معاینات نیامده. دکتر نذیر احمد دهگان، کسی که در شفاخانه حوزوی هرات مسئول رسیدگی به واقعات کرونا هست، میگه که 25 تا 30 نفر دیگه هم که از شهر قوم کشور ایران برگشتن به قرنطین خانگی بردن، یعنی به آنها توصیه کردن از خانه بیرون نشن تا در مدت 14 روز مشخص میشه که آیا اینا هم علائمی دارند از کرونا ویروس یا نه. معمولا چون هرات سرحد داره با کشور ایران و شمار زیادی از افراد همواره برای اشتراک در مراسم مذهبی به شهرهای مختلف ایران مثل شهر مشهد، شهر قم میرن، این افراد هم در این شهر بودن و به این دلیل 3 نفر از اونها که به نوعی مشکوک هستن به کرونا ویروس و علائم این بیماری دارن در حال حاضر در شفاخانه حوزوی هرات بستر هستن، ولی هنوز تایید نشده به گونه رسمی که کدام فردی در هرات به بیماری کرونا مصاب هست.
سپاس از شما. همکار ما خلیل نورزایی از ولایت هرات در مورد 3 تن مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا گزارش دادن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی عبدالحی حیات عضو شورای ولایتی جوزجان را به حیث سرپرست ولایت جوزجان معرفی کرد. همایش معرفی او در ساختمان معروف با قصر جنرال عبدالرشید دوستم برگزار شده بود. سخنگوی حزب جنبش ملی می گوید که آنان غرض جلوگیری از بروز تنش‌های بیشتر این مراسم را در قصر جنرال دوستم برگزار نمودند. این در حال است که نیروهای امنیتی تدابیر ویژه را برای امنیت ساختمان ولایت جوزجان به اجرا گذاشتند. میرویس بیژن از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
پس از ولایت سرپل، جوزجان دومین ولایت است که دسته ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله سرپرست آن ولایت را معرفی می کند. مراسم معرفی سرپرست ولایت جوزجان به روز یکشنبه در قصر مربوط به جنرال دوستم رهبر جنبش ملی برگزار شد. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی گفت:
محترم مولوی عبدالحی عیال رئیس سرپرست ولایت جوزجان جمهوری اسلامی افغانستان منظور است. از بارگاه خداوند متعال موفقیت‌های مزیدشان را در امر خدمتگزاری به مردم افغانستان استدعا می‌نمایم.
ساختمان مقام ولایت جوزجان قبل از معرفی سرپرست این ولایت زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. ریاست اجرایی افغانستان از معرفی والیان جدید برای برخی ولایات خبر می‌دهد. امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه:
روند معرفی والیان از جانب دکتر سب عبدالله ادامه دارد. همونطور که دیروز دو ولایت رسما کارشان را آغاز کردند تحت رهبری مستقیم دکتر سب عبدالله، امروز هم برخی از والیان قرار است کارشان آغاز کنه و از جمله جناب صاحب مصطفی محسنی رئیس والی ولایت بغلان امروز به کارش آغاز میکنه.
ارگ ریاست جمهوری در مورد معرفی والیان جدید توسط دسته ثبات و همگرایی چیزی نگفت، ولی افزود که اداره ارگانهای محلی در این بخش موضع رسمی حکومت را بیان میکند. اداره ارگانهای محلی افغانستان گفته است که والیان 34 ولایت به کارهایشان ادامه میدهند. سید شاه سقیم سخنگوی اداره ارگانهای محلی افغانستان گفت
حرکتونو ده هر افغان حق ده سیغوی خپل غوښتنې مطرح کې خپل حق وغواړي، خو هیڅوک حق نه لري سی امن نظم ګډوډ کې یا ملي شتمنۍ لګو اکثر مخ کې کچیر څوک دغه کوم اقدام کوي دغه کسان پیژندل کیږي او د عدلی او قضایي قانونو لخوا به حساب ورسره کیږي.
با این حال شمار از باشندگان جوزجان با انتقاد از این وضعیت خواستار پایان یافتن بیدرنگ این تنش ها هستند. احمد رشاد و پوپل از باشندگان جوزجان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند
اوضاع هم ناگوار است و ما می خواهیم از رهبرای حکومت که باید در این مشکلات و جنجال ها نقطه پایان گذاشته شوم.
دیگه سه روز میشه که دکان های ما بسته است، دیگه سودا نیست، مردم می رقم با تشویش است. این مردم دیگه حل مشکلات دیگه و دیگه مردم بسیار سخت و مردم پریشان هستند.
نهاد ناظر فیفا در کابل میگوید که با اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری مشکل پیش آمده باید از مجراهای تفاهم حل گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا گفت
فعلا دیگه ما از لحاظ حقوقی و تکنیکی انتخابات رای حل نداریم. چیزی که در این وضعیت بسیار مهم است برای کشور، خصوصا برای سیاسیون و رهبران سیاسی، است که مشکل موجوده را از طریق تفاهم و یک دیالوگ سیاسی حل فصل بکنند.
این در حال است که روز گذشته زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان دیدار کرد و پیرامون صلح و انتخابات صحبت کردند، اما تا هنوز جزئیات این دیدار همگانی نشده است.
دومین والی برای ولایت جوزجان از سوی هواداران دسته ثبات همگرایی و به دستور عبدالعبدالله رهبر این دسته در حال برای ولایت جوزجان معرفی میشه که هنوز تنش‌ها بین سران سیاسی فروکش نکرده است. روز گذشته محمد نور رحمانی به عنوان والی سرپل از سوی عبدالعبدالله معرفی شد. همزمان با این هیئت سازمان ملل متحد یا یونیما در کابل از طرف‌های سیاسی خواسته بود که به خاطر برقراری صلح و آتش بس خیشتنداری از خودشان نشان بدهند. میرویس بیژن، ولایت جوزجان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش های جهان. وزارت صحت عامه افغانستان از قضیه مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در هرات خبر داده است. طبق این گزارش، افرادی که مشکوک به ابتلا به این ویروس هستند از شهر قم در ایران به افغانستان برگشتند. از سوی هم حکومت افغانستان برای جلوگیری از ویروس کرونا هر نوع رفت و آمد هوایی و زمینی به ایران را موقتاً متوقف ساخته است. از سوی دیگر مقامات صحی ایران از جانباختن 9 تن و ابتلای 43 تن دیگر به ویروس کرونا در چند شهر آن کشور خبر داده است. لینا روزبه با جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که 3 قضیه مشکوک ویروس کرونا در هرات تایید شده است. وحیدالله مایار مشاور مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان امروز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که این افراد تازه از شهر قم ایران به افغانستان بازگشته بودند که نمونه بیماری این افراد برای تشخیص به کابل انتقال داده شده است، ولی تا حال مبتلا بودن این افراد به کرونا ویروس قطعی نیست.
چه هغوی دی ریزش دغه علائم درلود کده چې عادی ریزش یا دی مختلف نور امراض نه په شمول د کرونا وایرس، هغه سامپل ته نه واخیستل شو. سامپل کابل ته راغلی او په 4 ساعت کې د تاییدی ایارت تشخیص به وشي.
از سوی دیگر، در حالی که مقامات ایران نتایج انتخابات پارلمانی روز جمعه را هنوز اعلام نکردند، رهبر ایران دشمنان را متهم به شایع پراگنی نموده که با نشر معلومات مبالغ آمیز شیوع ویروس کرونا می کوشیدند تا مردم در انتخابات شرکت نکنند.
شما می دونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن. حالا آخری هم که این بهانه‌ای پیدا کردن که این بیماری، این هم که دیگه شد یه بهانه خوبی.
ولی در ایران تا کنون از تلف شدن 9 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده است و مقامات سی ایران میگویند که 43 قضیه ابتلا به کرونا را در 4 شهر بزرگ تهران، قم، گیلان و مازندران تایید نمودند.
فعلا قحطی محلول که اومده به خاطر اینکه درماسفت که حالا یه برندیه که حالا درمانگاهیه و خیلی هم پرطرفدار توی مردم، الان 2 هفته است که نیست، یعنی از کارخونه نرسیده دست توزیع کننده که بخواد به دست ما برسه ما بخوایم بدیمش به مصرف کننده.
اگر که درست اطلاع رسانی بشه بیشتر فکر می‌کنم بیشتر از ویروس همین بحث شایعات و اخبار زد و نقیزی که هست باعث میشه این همه به وجود میاد. ولی فکر میکنم اگر که چیز بشه، نه رعایت بهداشت فردی اگر صورت بگیره قطعا مشکلی به وجود نمیاد.
مکاتب در تهران و این شهرهای بزرگ نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود شده است. از سوی دیگر در کوریای جنوبی مقامات 113 قضیه را در شهر بزرگ دایگو و مناطق هومیان ثبت نموده و رقم افراد مبتلا در این کشور نیز به 556 تن رسیده است. چین 648 قضیه جدید ابتلا به ویروس کرونا را گزارش داد که رقم افراد مبتلا را به حدود 77,000 تن می رساند و با مرگ 97 نفر دیگر رقم افراد هلاک شده به این ویروس در چین به 2,442 تن رسید.
برنی ساندرز، کاندید ریاست جمهوری حزب دموکرات ایالات متحده، در گرد همایی های حزبی ایالت نیوادا برنده شد. به این ترتیب موقف خود را جهت کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2020 محکم تر ساخت. گزارش مایک اوسلیون، خبرنگار صدای امریکا، را نجیب خلیل تقدیم میکند.
برنی ساندرز پس از آن که در ایالت نیوهمشایر با بودیجج تقریبا مساوی بود، با برنده شدن در ایالت‌های نیوهمشایر و نوادا خواهان همبستگی حزب شد.
اگر متحد شویم، نه تنها ترامپ را شکست می دهیم، بلکه سیستم این کشور را تغییر داده و حکومتی را ایجاد می کنیم که برای همه باشد، نه فقط برای اهدا کنندگان پولدار مبارزات.
در یک گرد همایی حزبی دیگر، هواخواهان جو بایدن به حمایت از وی صدایشان را بلند کرد. آقای بایدن در نوادا در رده دوم قرار گرفت.
می دانید مطبوعات آماده است که مردم را سریعاً مرده اعلان کنند، اما ما زنده هستیم و دوباره برمی گردیم و برنده می شویم.
پیت بودجه، چاروال ایالت ایندیانا که در نوادا در رده سوم قرار گرفت، برنده شدن ساندرز را تبریک گفت، اما از پالیسی های چپی و انتقاد
کرد. سناتور ساندرز به یک انقلاب فکری انعطاف ناپذیر باور دارد که بسیاری دموکرات ها و حتی مردم امریکا را نادیده می گیرد.
سناتور الیزابت وارن در نوادا در رده چهارم قرار گرفت. بسیاری مردم حمایتشان را در روند گردهمایی حزبی تغییر دادند.
واقعا می خواهم که یک زن رئیس جمهور شود. فکر می کنم فوق‌العاده واجد شرایط است و افتخار خواهم کرد که رئیس جمهور شود. اما زمانی که می بینید 75 تن در این لین استاده و 5 تن دیگر در آن لین، باید با اکثریت بپیوندی.
سناتور ایمی گلوبچار و تام ستایر در رده های اخیر قرار گرفتند. ساندرز به روز شنبه به آزمون بزرگتری در ایالت کارولینای جنوبی مواجه خواهد شد. همچنان روز سه شنبه سوم ماه مارچ که 14 ایالت دیگر انتخابات میان حزبی را برگزار می کند، برای آقای ساندرز آزمون برانگیز خواهد بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، در اینجا به ختم برنامه اول خبری امشب می رسیم. همکاران ما از بخش پشتو در استودیو حاضرند و دقایق بعد آغاز می‌گردد بخش پشتو تا برنامه دیگر خبری دری. شام خوشی داشته باشید.